سلام به همه دوستانی که این ویدیو رو خواهند دید یا صداش رو خواهند شنید. خیلی خوشحالم که در چارچوب یکی از برنامه‌هایی که شهر کتاب درس گفتارهایی که با موضوع ابن سینا ترتیب داده، جلسه رو هم من میتونم در خدمت این مجموعه باشم و با تشکر از دوستانی که برگزار کننده این جلسه هستن و جناب آقای محمد خانی خصوصا. عنوانی که من برای صحبتم انتخاب کردم ابن سینا و انسان معلق هست و سعی میکنم در حدود یک ساعت زمانی که در اختیار دارم یکم راجع به این استدلال، نحوه صورتبندیش و اینکه تا چه حد امروز میتونه قابل دفاع باشه صحبت بکنم. ادعا شده که از سنت فلسفه اسلامی و از میراث فیلسوفانی که در جهان اسلام کار میکردن هیچ استدلالی به اندازه استدلال انسان معلق محل توجه فیلسوفان و اندیشمندان بعدی چه در سده های میانه و چه در قرون اخیر نبوده. برای همین مطالعات زیادی درباره این استدلال، نحوه صورتبندیش و سیر تحول تاریخیش صورت گرفته و این مطالعات همچنان ادامه داره. این استدلال مقایسه شده با استدلال دکارت، استدلال معروف دکارت، کوگیتو دکارت، همچنین مقایسه شده با استدلال‌های متأخرتری که در فلسفه ذهن ارائه شده مثل استدلال مغز در خمره، یا با استدلال‌هایی که چالمرز و دیگران با استفاده از مفهوم زامبی مطرح کردن برای نشون دادن اینکه آگاهی و به خصوص آگاهی پدیداری یک امر فیزیکی و متریال نیست مقایسه شده، و همچنین با بسیاری استدلال‌های دیگه در فلسفه معاصر. البته لزوماً همه این مقایسه‌ها دقیق و درست نیست، ما به چند حداقل یک موردش هم امروز اشاره خواهیم کرد، ولی در هر حال نشون میده که این استدلال محل توجه بوده و اثرگذار. تا اونجایی که من مطالعه کردم و محققانی که رو موضوع بررسی کردن گفتن، ابن سینا این استدلال رو حداقل در 3 جا از آثارش ارائه کرده. درباره این که این استدلال از ابداعات ابن سیناست یا پیش از او هم کسانی گفتن اختلاف نظری وجود داره، ولی به نظر میرسه رأی غالب این هست که این از ابداعات ابن سینا به شمار میره و حداقل در این شکل و صورت بندی کسی قبل از اون مطرح نکرده، گرچه که کسانی بعد از اون درباره موضوعاتی دیگر همین شکل استدلال رو به کار بردن، ولی به احتمال زیادی میشه قبول کرد که این استدلال از ابداعات ابن سیناست. اون 3 موردی که عرض کردم استدلال در اونها اومده، اولین و مفصلترین و شناخته شده ترین اونها در طبیعیات شفاست، در فن ششم طبیعیات که به علم النفس یا روانشناسی به اصطلاح امروز اختصاص پیدا کرده، در مقاله اول و در انتهای فصل اول ذکر شد، که ما هم امروز بیشتر رو همین استدلال متمرکز خواهیم بود. هدف اصلی این هست در این نسخه، در این ورژن، که ابن سینا نشون بده نفس یا روح هویت و موجودیتی غیر مادی است. در همین علم النفس در کتاب شفا در مقاله 5 و در فصل 7 از اون مجدداً این استدلال عرضه شده. اونجا در بستری کمی متفاوت‌تر و با هدفی متفاوت از چیزی که ذکر کردم، اونجا صحبت از این هست که برخی معتقدند نفس یا روح یک هویت نیست، بلکه هویت‌ها و نفس‌ها یا ارواح متعددی هر کدوم از ما داریم، روح نباتی، روح حیوانی و روح عاقل یا عاقله، و ابن سینا در پاسخ به اون افراد 2 نکته رو ذکر میکنه. یکی اینکه اگر هم ما چند نفس داشته باشیم، احتیاج به یک نفس پیوند دهنده اینها داریم که اینها این قوای مختلف رو به هم پیوند بزنه و بعد اینکه اون نفس پیوند زننده نمیتواند مادی باشد و استدلال اینکه اون نفس پیوند زننده نمیتواند مادی باشد مجددا با توسل به انسان معلق صورت میگیره. و نهایتا سومین موردی که اشاره کردن در کتاب اشارات و تنبیهات هست، فصلی که ابن سینا راجع به ارواح زمینی و ارواح آسمانی یا سماوی داره صحبت میکنه، اونجا مجددا این استدلال با هدف دیگری ارائه میشه و بیشتر تأکید اون نسخه این هستش که انسان در همه حال، چه در حال مستی، چه در حال خواب، چه در حال همین تعلیقی که حالا ذکرش رو خواهیم گفت، همواره آگاهی به خودش داره و بیشتر هدف اثبات این نیست که اون روح یا نفس امریز غیر مادی یا مجرد، بلکه بیشتر اینه که خود آگاهی داشتن یا علم به خود داشتن یک بخش سازنده و جدایی ناپذیر از نفس یا روح هست. اما در هر حال بیشتر محققانی که اشاره کردن به این استدلال روی نسخه اول و مفصلتری که در مقاله اول علم و نفس اومده رو اون متمرکز بودم و من هم صحبتم رو همون متمرکز خواهم کرد. خب قبل از اینکه حالا بتونیم جلوتر بریم، من صورت این استدلال رو بر اساس یکی از ترجمه های موجود برای شما یک بار میخونم از رو و بعد سعی میکنم این رو مقدمات رو از هم جدا بکنم و بعد راجع به هر کدوم صحبت بکنم. این ترجمه از کتاب ترجمه و شرح کتاب نفس شفا محمد حسین نائیجی گرفته شده. من یک تغییرات مختصری در جاهایی دادم و به رسیم اشاره میکنم، چون که بعضی از این ترم ها در صورتبندی استدلال خیلی مهم هستن. خب متن این گونه است: اکنون معنای لفظی را شناختیم که بر حقیقتی اطلاق می شود که به لحاظ اضافه به وی نفس گفته می شود. بنابراین شایسته است که درباره ماهیت همین شی که به اعتبار یاد شده نفس گردیده مشغول بحث گردیم. لیکن لازم است که در این موطن اشاره‌ای به عنوان تنبیه و تذکر به اثبات وجود نفس خیش نمایی. اشاره‌ای که این حقیقت را به نزد کسانی که توان رویارویی با حقیقت را علی ماهی علیه دارند روشن و جایگیر سازد، بدون نیاز به تعلیم و توجه دادن و جلوگیری از مغالطات. پس گوییم اگر یکی از ما تصور کند که ناگهان به تمام و کمال خلق شده و دیدگانش از اشیای خارجی در پرده است و نیز خلقت وی در هوا یا خلأ است که معلق در آن است و غلظت هوا وی را نمی آزارد، به طوری که وی را ناچار به احساس نماید، بنابراین توجه به خارج از خود ندارد و اعضای وی از هم باز شده است به گونه‌ای که به همدیگر نخورده باشد و مماس نشود، بنابراین خبر از اعضای خیش ندارد، آنگاه بیندیشد آیا وجود ذاتش را اثبات می‌کند. خب اینجا این اولین کلمه‌ای که مهمه، حداقل در این ترجمه‌ای که من دارم می‌خونم، گفته آیا خودش را اثبات می‌کند، ولی این کلمه مهمی است که به بحثش می‌پردازیم. در متن عربی هست وجود ذاته، پس منم میگم آیا وجود ذاتش را اثبات می‌کند و آیا شک ندارد که خودش برای خودش موجود است و با این حال که خیش را ادراک می‌کند هرگز اعضای ظاهری و باطنی نظیر احشا و قلب و مغز را احساس نمی‌کند، چنان که هیچ چیز از اشیای خارجی را نیز ادراک نمی کند، بلکه ذات خودش را اثبات می کند و برای آن طول و عرض و عمق اثبات نمی کند. هرگاه در این حال چنین توانی داشته باشد که دست و یا عضوی دیگر را تصور کند، آنها را جزئی از ذات و شرط آن نمی بیند. و شما می دانید که آنچه اثبات گردیده غیر از آن است که اثبات نشده، و آنچه که بدان اعتراف شده غیر از آن است که بدان اعتراف نشده است. بنابراین ذاتی که وجودش ثابت شده است، خاصیتی دارد که عیناً غیر از جسم خود و اعضای خیش است که ثابت نشده است. بنابراین شخصی که چنین مطلبی برای وی ثابت شده، میتواند از این راه بفهمد که وجود نفس غیر از جسم خودش میباشد. بلکه نفس جسمانی نیست و وی به چنین چیزی معرفت دارد و آن را احساس میکند، گرچه از این حقیقت غفلت دارد و نیازمند توجه و تلنگر است. خب این متن تقریبا وفادار به اصل عربی بود که من برای شما خوندم. اگر بخوایم دقیق تر راجع به این استدلال صحبت بکنیم، من 9 گام استدلال رو از هم جدا کردم و با تشریح اینها هم صورت مسئله روشن میشه، هم جاهایی که میشه بحث بیشتری راجع به این استدلال کرد. در مقدمه استدلال میگه میخواهیم ماهیت یا ذات نفس یا روح رو بشناسیم. در کل این صحبت نفس و روح رو من مترادف به کار میبرم. پس هدفی که اول مشخص میکنه شناخت ماهیت نفس است. بعد یک سناریوی فرضی رو تصور میکنه. میگه فرض کنید یکی از ما، و این تأکیدش رو یکی از ما مهمه، همونطور که جلوتر اشاره خواهم کرد، دفعتاً خلق شده و به شکل انسان کامل خلق شده، یعنی همون قوای ادراکی که الان یک فرد بالغ داره، دفعتاً یکی از ما خلق شده و اونا رو داره، اما هیچ چیزی رو به تجربه نیاموخته، قبلا با چیزی مواجه نشده. و گام سوم این که الان هم هیچ محرک حسی بهش نمیرسه، چیزی رو نمیبینه، هوایی که دون قرار گرفته نه گرمه نه سرده نه وزش داره که حسش بکنه، اندامش به هم برخورد نمیکنن، پس استکاک اندام نداره که اونها رو حس بکنه. بنابراین گام سوم اینه که هیچ ورودی حسی از هیچ کدوم از ارگان‌ها و اندام‌های حسی به این فردی که دفعتاً خلق شده و بالغه و قبلاً هم تجربه زیسته‌ای نداره نمی‌رسه. این گام سوم. گام چهارم اینه که این فرد وجود ذات خودش رو تایید می‌کنه. این کلمه ذات اینجا محل 2 نوع تفسیره، ولی فعلاً اجازه بدید به همون شکلی که در عربی هست نگهش داریم. ذات خودش رو تأیید میکنه. البته در متنی که ما در فارسی خوندیم میگه اثبات میکنه، ولی این اثبات به معنای این که ما برهانی بیاریم نیست، میگه تأیید میکنه. بهتره که این کلمه رو اینطور به اصطلاح ترجمه کرد به فارسی. وجود ذات خودش رو تأیید میکنه، یعنی میگه ذات من وجود داره. این گام چهارم. گام پنجم میگه این ذاتی رو که تایید میکنه، حالا هر آنچه که هست، بدون طول و عرض و ارتفاع تصور میکنه. یعنی وقتی میگه ذات من وجود داره، براش طول و عرض و ارتفاع در نظر نمیگیره. و در تکمیل همین میگه اگه حتی دستی برای خودش تصور کنه یا هر اندام دیگری برای خودش تصور کنه، اون دست یا اندام رو بخشی از ذات خودش نمیدونه، شرطی برای ذات خودش تصور نمیکنه. این هم گام پنجم. گام ششم اینه که اون چیزی که تأیید می شود و آنچه که تأیید نمی شود با هم متفاوتند. آنچه که به آن اقرار و اعتراف می شود و آنچه که بدان اقرار و اعتراف نمی شود یکی نیستند. این رو به عنوان یک مقدمه کلی در نظر بگیرید. گام هفتم، حالا اون ذاتی که هر آنچه که هست تأیید شده، یعنی این فرد انسان معلق گفته من برخوردار از ذاتی هستم، فرق میکنه طبق این اصل قبلی با اون جسمی که تأیید نشده. یعنی اون گام پنجم این بود که ذات رو بدون طول و عرض و ارتفاع و بدون هیچ گونه از اندامهاش تأیید تایید و تصدیق میکنه. طبق این مقدمه 6 که آنچه که بدان اعتراف میشود با آنچه که بدان اعتراف نمیشود فرق داره، پس هفتم نتیجه میگیره ذاتی که وجودش تایید شده چیزی غیر از جسم او، یا حتی جسم علل اطلاق است، چون میگه حتی دستی هم تصور کنم اون دست دست من نیست، هر جسمی رو تصور کنم اون بخشی از من نیست، پس فقط مسئله جسم خودش نیست، از هر نوع جسمی علل اطلاق ذاتش متفاوت. گام بعد اینه که فرد آگاهی و تنبه پیدا کرد که وجود نفس او، اینجا از کلمه نفس استفاده میکنه، که فرض اینه که نفس او همون ذاتی است که وجودش رو تایید کرد، چیزی غیر از بدن اوست. و در گام نهم اینه که فرد ممکن از این حقیقت غافل باشه و احتیاج به تذکر و تنبه و تلنگری داشته باشه تا به اون آگاه بشه. اینها نه مرحله است که تقریبا میتونیم از استدلال اصلی استخراج بکنیم. خب قبل از اینکه من راجع به قرائت‌های مختلف دست کم دو قرائتی که از این استدلال شده و نقد اونها صحبت بکنم، یه چند تا نکته مقدماتی رو باید راجع به همین گام‌هایی که برشمردم ذکر بکنم. اولا به تصریح خود ابن سینا این استدلال یک استدلالی است از نوع تذکر و تنبه و اشاره دادن، هوشیار کردن. چیزی از سنخ یک برهان قیاسی که مقدماتی چیده بشه و نتیجه از اون استخراج بشه نیست. و باز به تأکید خود ابن سینا، همه ما این رو میدونیم، همه ما اعتراف داریم که ذاتمون وجود داره. برهان لازم نداریم برای اینکه تایید بکنیم ذاتمون وجود داره، فقط ممکنه به این که به این آگاهی خودمون آگاهی نداشته باشیم و این برهان در واقع آگاهی است، تلنگری است برای کسب اون آگاهی دوم. و این یکی از نکات جالبی است که ابن سینا در جاهای دیگه از جمله در تعلیقات هم میگه که ما ممکنه روحمون بنا به طبیعت خودش، بنا به سرشت خودش، دارای عنصر آگاهی از خود باشه، یعنی همیشه و همواره به خودش آگاه باشه و اصلا آگاه بودن به وجود خودش تعریف کننده و مقوم روح باشه، اما ممکنه این آگاهی در معرض دید ما نباشه، در سطح هوشیاری ما نباشه. اون آگاهی هست، اصلا تعریف روحه که همیشه میداند که وجود دارد، اما ما ممکنه به این آگاهی آگاه نباشیم. برای این استدلال در واقع تلنگر برای کسب اون آگاهی مرتبه دومه که آنچرا که روح بنا به طبیعت خود میداند حالا در سطح هوشیاری و به اصطلاح تنبه و تذکر هم قرار بگیره. این نکته مهمی است، چون که این استدلال از ابتدا نمیخواد بگه که من حقیقت نادانسته یا نامکشوفی رو میخوام کشف کنم، میخواد بگه چیزی است که همه ما میدانیم، فقط ممکنه به این آگاهی نداشته باشیم و این استدلال تذکر و تنبهی است برای به یاد آوردن آنچه که میدانیم. نکته دوم این که این آزمایش به نظر میرسه که از سنخ آزمایش‌های فکری یا تاوت اکسپریمنت باشه که بسیار بحث شده راجبشون در هم فلسفه و هم علم که اینها چی هستن. اگه خیلی خلاصه و ساده بخوایم بگیم آزمایش‌های فکری اولا آزمایشن، یعنی ما یک ترتیباتی فراهم می‌کنیم، کارهایی انجام میدیم و از اونها نتایجی می‌گیریم. و همین که اینا فکری یا ذهنی هن، یعنی در عالم خارج انجام نمیشن. ما سناریوهایی رو در ذهنمون تصور میکنیم، مداخلاتی تو اون سناریوهای ذهنی انجام میدیم و ازش نتیجه میگیریم، همون کاری که در آزمایش واقعی در جهان خارج انجام میدیم. خب خیلی مثالهای مختلفی میشه زد در فلسفه و به خصوص فلسفه ذهن و اخلاق، انواع و اقسام آزمایش‌های فکری داریم، مثلا آزمایش زمین دوقلوی پاتنم و بسیاری آزمایش‌های دیگه. در خود علم هم آزمایش‌های فکری نقش بسیار مهمی دارن، مثل آزمایش‌های فکری که آینشتاین انجام داد برای اثبات نظریه نسبیت، یا از اون شناخته شده‌تر آزمایش فکری گالیله که مربوط به این بود که اگر دو جسم رو با جرم‌های مختلف از یک ارتفاع واحد بندازیم، طبق اون استدلالی که در آزمایش فکری مطرح میشه، اینا حتما باید همزمان برسن و نمیتونه یکی زودتر و یکی دیرتر برسه. و بسیاری آزمایش‌های دیگه در مکانیک کوانتومی، در ترمودینامیک و بخش‌های دیگه از علم. خب یک دسته شناخته شده از این آزمایش‌های فکری، آزمایش‌هایی هستن که یک موقعیت‌های خلاف واقع یا کانترفکتوالی رو به تصویر در میارن، یعنی موقعیتی که الان موجود نیست ولی ما تصور می‌کنیم که وجود داشته باشه، و بعد با فرض اون موقعیت خلاف واقع یک نتایجی راجع به امر واقع و جهانی که بالفعل هست گرفته میشه. به عنوان مثال اگر این استدلال ابن سینا رو بخوایم در قالب آزمایش فکری بفهمیم، داره یک موقعیتی رو تصور میکنه که انسانی دفعتن زاده بشه، تمام اون قوای شناختی رو داشته باشه، هیچ تجربه حسی نداشته باشه، معلق در خلا باشه. اینا یک موقعیت خلاف واقعی است. و بعد نتیجه میگیره راجع به این که در عالم واقع نفس یا روح ما امری غیر مادی است. خب اما اینجا یه نکته‌ای وجود داره و در واقع باید ببینیم میتونیم رو این فکر بکنیم که این آزمایش فکری، این استدلال را اگه آزمایش فکری در نظر بگیریم از چه سنخی است. گاهی اوقات آزمایش‌های فکری یک سناریوهای صرفاً تصور پذیر یا ممکنی رو برای ما ترسیم می کنند و میگن که این سناریو خلاف واقع است اما نتایجی راجع به واقعیت دارد. اما چون تصور پذیره و چون تناقض منطقی توش نداره، ممکن به حساب میاد. پس یک سناریوی ممکنی رو تصور می کنند و بعد ازش نتایجی می گیرند. این دسته اول میتونه باشه. و ابن سینا هم به لحاظ مبانی مشکلی با این نداره، چون هر آنچه که تناقض منطقی نداشته باشه و ممکن باشه در حیطه قدرت خداوند قرار میگیره برای اینکه اون رو خلق بکنه، پس به نحوی میتونه موجود بشه و میتونه ازش نتایجی گرفته بشه. پس در این اگه این حالت رو تصور کنیم، یعنی بگیم انسان معلق یه چیزیست که الان موجود نیست، خلاف واقعه و ازش میشه نتایجی گرفت، مشکل نیست. اما طبق توضیحی که دادم، چون ابن سینا میخواد بگه یک نوع تذکر و تنبهی در این استدلال هست، عناصری در استدلال وجود داره که ما رو به این سمت میبره که این رو یک سناریوی خلاف واقع هم ندونیم، بلکه یک امر قابل تجربه در همین جهان واقع هم بدونیم. نه به این معنا که ما در همین جهان واقع میتونیم انسان معلق داشته باشیم، بلکه این رو از یه نوع ایدئال سازی در نظر بگیریم، نه چیزی بالکل متفاوت از اونی که در جهان هست. یعنی انگار که این استدلال داره میگه هر کدوم از ما، چون ابتدای استدلال هم اشاره کرد که هر یک از ما، این خودش نکته ایست که نشون میده ابن سینا داره میگه همه ما این حالت رو میتونیم تجربه کنیم. اگه خودمون رو نزدیک بکنیم به اون حالت ایدئال که اون انسان معلقه، یعنی اگر توی سطحی یه جایی بشینیم که نه چشممون ببینه، نه گوشمون بشنوه، نه اندامهای حسیمون هیچ داده‌ای به ما بدن، همچنان میتونیم چیزی رو تایید بکنیم که اون ذات ماست. پس در این حالت دوم آزمایش فکری نوعش فرق میکنه با اون آزمایش فکری خلاف واقعی که یک امری کاملا مقایر با جهان بالفعل داره ترسیم میکنه. بیشتر به سمت یه نوع ایدئال سازی داره میره، یعنی ما رو به سمت یه نقطه حدی میبره که یه متغیرهایی رو به کل نادیده بگیریم، ولی اون متغیرها رو در همین زندگی بالفعل میشه درجهشون رو کم و کم تر کرد. و این مهم خواهد بود برای کسانی که این استدلال رو در چارچوب آزمایش فکری بخوان تجزیه و تحلیل بکنن. نکته سوم و مقدمه سوم که بسیار مهمه و من در نقد خودم بهش احتیاج دارم، چیزی است که ابن سینا ازش تحت عنوان معرفت طبیعی یاد میکنه و در این استدلال هم ازش استفاده میکنه. ابن سینا در جاهای دیگه هم همین فرم استدلال رو آورده که اگر فردی بالغ دفعتا خلق بشه و تمام این توانایی های ذهنی و عقلی که ما الان داریم و کسب بکنه یه کارهایی میتونه انجام بده، حتی اگر هیچ آموزشی ندیده باشه، حتی اگر هیچ زبانی نیاموخته باشه، اجتماعی رشد نکرده باشه، روند رشد طبیعی رو طی نکرده باشه، هنوز به یه چیزایی میتونه معرفت کسب بکنه و یه چیزایی رو میتونه داشته باشه، ولی اینکه از تجربه هیچی نیاموخته باشه. یکی از اون مواردی که ابن سینا میگه این چنین فردی میتونه تایید بکنه صدقهای منطقی هست. یعنی از نظر ابن سینا یه چیزی مثل اصل امتناع تناقض جزء معرفت‌های طبیعی ماست. یعنی هر کس باشد، از هر مسیر رشدی آمده باشد یا دفعتاً خلق شده باشد، تایید و تصدیق می‌کنه که اصل امتناع تناقض درسته. اما در مقابل مثلا اصول اخلاقی از نظر ابن سینا اینطور نیستن، یعنی اصول اخلاقی چنین معرفت طبیعی نیستن، حکم ضروری نیستن، از یه نوع دیگه این، حالا هر نوعی بخوان باشن. دقیقا همین نکته رو در مورد مفهوم آگاهی به ذات خود، آگاهی به وجود ذات خود داره ابن سینا به کار میبره. یعنی اون رو جزو با ترمینولوژی خودش معرفت طبیعی قرار میده. چیزی که شما از هر مسیری رشد بکنی، در هر اجتماعی با هر زبانی، یا حتی اگه دفعتا خلق بشی، یا حتی اگر مثل سناریوی حی ابن یقظان در یک جزیره، رابینسون کروزوه در یک جزیره دور از بقیه بزرگ بشی، نهایتا اونو تایید و تصدیق خواهی کرد و این اسمش معرفت طبیعیه. و من راجع به این در انتهای صحبتم صحبت خواهم کرد که به نظر فرض قابل دفاعی نمیرسه، اما در هر حال مفروض این استدلال اینه که تأیید وجود ذات برای هر کسی یک معرفت طبیعی به حساب میاد. و نکته مقدماتی آخر که البته خیلی به بحث ما مربوط نیست ولی اشاره بهش بد نیست، اینه که بسیاری استدلال ابن سینا رو با استدلال کوگیتو دکارت، می اندیشم پس هستم یا وجود دارم دکارت، مقایسه کردن. محققانی این نکته رو متذکر شدن که مقایسه این دو استدلال خیلی درست نیست، به خاطر اینکه در استدلال، حداقل این استدلال خاص دکارت، کوگیتو دکارت، نتیجه استدلال وجود فرد، یعنی فرد با شک شروع میکنه، بعد به این متفتن میشه که حتی وقتی شک میکنه در حال نوعی اندیشه است و نتیجه میگیره که پس باید چیزی باشد که شک کند. نتیجه استدلال تفتن به اینه که فرد وجود داره. اما در استدلال ابن سینا مقدمه استدلال اینه که من به وجود خودم یه نوع دانش دائمی یقینی همیشگی دارم، که اصلا این تعریف نفسه و اون اینه که به وجود خودش آگاهه، و نتیجه استدلال اینه که چنین نفسی مجرده و مادی نیست. البته دکارت استدلال های دیگری داره برای اینکه نشون بده نفس غیر مادی است، و این استدلال ابن سینا ممکنه شباهتی به اون استدلال داشته باشه که داره و برخی محققان بهش اشاره کردن، ولی حداقل با استدلال کوگیتو متفاوته، چون نقطه ختم استدلال کوگیتو، نقطه شروع این استدلال و نقطه ختم این استدلال یا نتیجهش در واقع اثبات تجرد نفسه که در برهان کوگیتو نیست و در جاهای دیگه دکارت بهش میپردازه. خب بعد از این مقدمات من دو تا خانشی که محققان معاصر از این استدلال کردن رو با توجه به همون کلمه ذات میخوام توضیح بدم و بعد نظر و نقد خودم رو بگم. خانش اول خانش اصطلاحاً تحت لفظی تری است، خیلی به متن ابن سینا نزدیکتره و تقریبا هم در بار اول همین به ذهن میرسه. افراد مختلفی از این خانش دفاع کردن، ولی من به ویژه به مقاله‌ای که مایکل مارمورا نوشته ارجاع میدم و صورتبندی اون رو بهش اشاره میکنم. از نظر مارمورا کسی که ابن سینا تو این استدلال داره باهاش مخالفت میکنه متکلمان اشعری هستند. متکلمان اشعری هم متکلمان علل اطلاق به ویژه متکلمان اشعری، یعنی کسانی که معتقد به نوع نظریه جزء لایتجزا هستند، اینا مخاطبان ابن سینا هستند. در واقع مارمورا میگه ابن سینا در مواجهه با این متکلمان یک نقطه مشترک داره و اونیه که هر دو قبول دارن که ما معرفت به وجود خودمون داریم. خودم همیشه هر فرد نفسی میداند که وجود دارد. اما نقطه اختلاف اینه که اون نفس مرجعش یا ما به ازایش در عالم خارج چیه؟ کسانی که متکلمانی که معتقد به نظریه اتمی یا جزء لایتجزا هستن، اون مرجع اون نفس یا روح رو یک امر مادی میدونن نه یک امر مجرد. در حالی که ابن سینا با این استدلال میخواد نشون بده که اون نفس یا روح مادی نیست و امریز کاملا مجرد از ماده. خب نکته اصلی در این خانش اینه که اون کلمه ذات که در متن بود و ما بهش اشاره کردیم رو ترجمه بکنیم به انگلیسی به سلف یا به فارسی به خود. خب اگر ترجمه بکنیم به خود چه اتفاقی میفته؟ اون صورت استدلال یادمون باشه، یک انسان دفعتا خلق شده در فضا در خلا معلقه و وجود خودش رو تایید میکنه، یعنی اون ذات گفت وجود ذاتش رو تایید تصدیق میکنه. اینجا ذات یعنی خودش، یعنی وقتی به درون خودش نگاه میکنه تایید و تصدیق میکنه که خودم وجود دارم. اما وجود بدن مادیش رو تایید و تصدیق نمیکنه، حتی خودش رو که در نظر میگیره طول و عرض و ارتفاعی نداره و بعد اون چه که تایید میشه با اون چه که تایید نمیشه فرق میکنه طبق کلام ابن سینا. بنابراین خود یا سلف خاصیتی دارد که ماده ندارد و این خود همون نفس یا روحه و امریز غیر مادی بنابراین. و تنبه پیدا میکنیم به اینکه خود ما، نفس ما، امریز غیر مادی. این استدلال چیزیست که از صورت استدلال هم عموما اینطور فهمیده میشه که ما سلف اورنس داریم در واقع، یا سلف نالج داریم، همیشه و همواره همیشه آگاهی به خود داریم، معرفت به خود داریم، میدانیم که وجود داریم، آگاهیم به اینکه هستیم، در حالی که در مورد جسممون چنین نیست. خب این استدلال اگر با این خانش مطرحش بکنیم مشکلاتی براش مطرح شده. بعضی از این مشکلات و نقدها به نظر وارد میرسن، بعضی ها وارد نمیرسن. من چند تایی رو ذکر میکنم. خود مارمورا در این مقاله دو تا نقد میاره که به نظر من نقدهای واردی نیست. اول اینه که البته مارمورا اصولا توی مقاله بیشتر داره کانتکس استدلال ابن سینا رو توضیح میده و نمیخواد نقد فنی و فلسفی بکنه، ولی به هر حال این دو تا نقد رو میاره که وارد نیست. اولیش اینه که اصولا نمیتوان از مقدمات فرضی و غیر واقعی به نتایج قطعی رسید و چون این استدلال از نوع آزمایش فکری است و توش فرض میشه که یه همچین موقعیتی، نمیشه یه نتیجه قطعی براش گرفت که واقعیت این گونه هست. از امور ممکن نمیشود نتایجی راجع به امور محقق و بالفعل گرفت. خب این استدلال یا این نقد در واقع نقد واردی به نظر نمیرسه، چون تمام آزمایش‌های فکری یا بخش بزرگی از آزمایش‌های فکری چنینند. در فلسفه معاصر تمام استدلال‌هایی که مبتنی بر تصورپذیری و امکان هستند، یعنی ما یه چیزی میگیم تصورپذیره پس ممکنه و بعد نتایجی راجع به امر واقع میگیریم، از این صنفند و نه به لحاظ منطقی و نه به لحاظ فلسفی به این راحتی حداقل نمیشه نفی کردین استدلال ها رو و به نظر نمیرسه خیلی استدلال واردی باشه. یعنی اگر هم وارد باشه به بخش بزرگی از استدلال های فلسفی وارده و نه فقط به استدلال ابن سینا. نقد دوم مارمورا اینه که در این استدلال یه نوع مصادره به مطلوب یا دوری بودن وجود داره و این نقدی است که بسیاری گفتن. ولی مهمه که ببینیم کدوم مقدمه رو ذکر میکنن که در نتیجه هست و دور رو ایجاد میکنه. مارمورا اعتقاد داره که ما توی این استدلال میخوایم نشون بدیم که روح یا نفس آگاهی به خود داره و در مقدمات فرض میکنیم که روح یا نفس آگاهی به خود داره، بنابراین همون چیزی که میخوایم اثبات بکنیم و فرض میکنیم و دور ایجاد میشه و مصادره به مطلوب. خب تقریبا با اون توضیحی که راجع به صورت بندی استدلال دادن تقریبا وارد روشنه که ابن سینا همچین کاری نمیکنه. مقدمه ابن سینا این نیست که نفس به خود آگاهی داره و نتیجهش هم این باشه که نفس به خود آگاهی داره. مقدمه استدلال اینه که نفس به خود آگاهی داره و نتیجه استدلال اینه که نفس یک امر مادی نیست. دست کم تو این صورت بندی شبهه دوری بودن وجود نداره، چون سلف نالج یا سلف اویرنس یا آگاهی به خود مقدمه است و تجرد نفس از ماده نتیجه است و این عیناً یکی نیست. اگر کسی بخواد نشون بده این دوتا یه چیز هستن احتیاج به بحث بیشتری داره، اینها دور واضح رو تشکیل نمیده. اما به نظر من میرسه میشه یک دور دیگه در این استدلال تشخیص داد و دید که یکی از اون چیزهایی که ابن سینا داره نتیجه میگیره در واقع از پیش فرض گرفته. یه بار دیگه برهان رو مرور کنیم. ابن سینا فرض میگیره که فرد انسان همان روح خود است. این فرض رو اول در نظر بگیریم. ابن سینا در نظر میگیره فرد همان روح خود است، چیزی جز روح خود نیست. بعد میگه کسی که تأیید میکنه که من دانشی به خود دارم همین این روحه، پس من همان روحم هستم. کسی که داره تأیید میکنه که من دانشی به خود به وجود خود دارم همین روحه. بعد که فهمیدیم طبق اون اصل که آنچه که تأیید میشود با آنچه که تأیید نمیشود متفاوت است، فهمیدیم که من خود من سلف چیزی غیر از جسمه، نتیجه میگیریم که روح غیر از جسمه. این سیر استدلال وقتی است که ما ذات رو سلف ترجمه بکنیم. خب ابتدا و انتهای این مسیر رو اگه در نظر بگیریم، فرض اینه که فرد همان روحه، نتیجه پایانی اینه که روح چیزی غیر از جسمه. این دوتا خیلی شبیه هم هستن. فرض اول که میگه فرد همان روحه، یعنی جسم مدخلیتی در تعریف فرد در هویت فرد ندارد، نتیجه‌ای که به دست میاد اینه که روح غیر از جسم است. به نظر میرسه که این دوتا از این حیث که مفروض میگیرن جسم مدخلیتی ندارد یک حرف رو دارن میزنن. جسم مدخلیتی در تعریف من ندارد یک حرف رو میزنن و همون چیزی که در نتیجه داره ثابت میشه گویی در مقدمه فرض شد. این دور شاید قابل دفاع‌تر باشه که در ابن سینا وجود داره. نقد دیگه ای هم به این استدلال وارد شده، محققی به اسم کوا این رو بیشتر راجبش صحبت کرده. البته این نقد بسیار در مورد استدلال های دکارت به کار رفته ولی اینجا اطلاق شده و به اصطلاح پیاده شده رو استدلال ابن سینا، ولی نقد خاص و جدیدی نیست. و اون نقد بسیار معروف اینه که ما وقتی از متن‌های تیره به متن‌های شفاف حرکت می‌کنیم یک اتفاق مهمی می‌افته. منظور از متن تیره یعنی متن‌هایی که توش حالات ذهنی مثل باور دارم، تایید می‌کنم، می‌دانم، دوست دارم، میل دارم، اینا توش دخالت داره. و متن‌های شفاف یعنی متن‌هایی که کاملاً مصداقی یا اکستنشنال هستن و چنین حالت‌های اینتنشنالی توشون وجود نداره. خب نکته این استدلال اینه که اگر شما در یک متن تیره دوتا نام داشتید که در موضع و موقعیت متفاوتی وجود داشتن، نمیتونید نتیجه بگیرید که در متن شفاف و در عالم واقع هم اونا به دو تا چیز مختلف دلالت دارن. یه مثال خیلی ساده روشن میکنه. ممکنه که من بدانم که سراینده گلستان سعدیست. اینجا متن تیره است چون از فعل دانستن داره استفاده میشه. من میدانم که سراینده گلستان سعدیست. اما من نمیدانم که سراینده گلستان شیخ مصلح الدین است. چون اصلا نشنیدم تا حالا اسم شیخ مصلح الدین. ما همیشه از بچگی بهمون گفتن گلستان و بوستان مال سعدیست. نمیدونیم که شیخ مصلح الدین همون سعدیه. پس من میدانم که نویسنده یک کتاب مثلا سعدیست، اما نمیدانم که اسم دیگر نویسنده همون کتاب چیز دیگریست، شیخ مصلح الدین. خب این که من یه چیزی رو میدانم اما یه چیز نمیدانم دلیل نمیشه که در عالم واقع سعدی و شیخ مصلح الدین یک نفر نباشن. کاملا ممکنه که در این مورد هم همینطوره، این دو نفر در عالم واقع مصادیقشون یکیست، اما در متن تیره وضعیت‌های ذهنی مختلفی نسبت به هر کدوم از اونها ما داریم. خب در این استدلال به نظر میرسه که عیناً همین خطر وجود داره. چون به یادتون بیارید که ابن سینا میگفتش که آنچه که تایید میشود یا آنچه که اعتراف و اذعان به آن میشود با آنچه که تایید نمیشود یا اعتراف و اذعان نمیشود متفاوت است. چون من نمیتونم تصور کنم که به خودم آگاهی ندارم، اما میتونم تصور کنم که به جسمم آگاهی ندارم، پس جسم من همان روح من نیست و کاملا ممکنه که این دانش من خطا باشه. در عالم واقع این دوتا یکی باشن یا ترکیبی از اینها من رو من بکنه. پس این یک استدلال کلی است که البته اینکه حالا آیا دقیقاً به استدلال ابن سینا وارد یا نه و آیا میشه استدلال رو جوری صورت بندی کرد که بهش وارد نباشه همچنان پرسش گشوده است، ولی در وهله اول به نظر میرسه انتقاد وارد است. و یک انتقاد دیگه هم که من خودم میخوام ارائه بکنم میذارم بعد از اینکه خوانش دوم رو عرضه کردم میگم، برمیگرده به همون معرفت طبیعی. ابن سینا فرض میکنه که اون موجودی که دفعتاً خلق میشه دارای آگاهی از وجود خود است. این یه فرض تجربیست، یعنی به صورت استدلال کاری نداره، به محتوای استدلال کاری داره، به ولیدیتی یا اعتبار استدلال کاری نداره، به ساوندنس یا درستی استدلال کار داره. ما از کجا میدونیم که کسی که چنین خلق بشه آگاهی به وجود خود داره؟ به نظر میسه این یه فرض تجربیست و باید بریم ببینیم که تحقیقات تجربی راجع به این چی میگه. من تو بخش آخر به این برمیگردم. اما بیایم سراغ خوانش دوم. این خوانش دوم رو بیشتر فیلسوفی به اسم آدامسون مطرح کرده و در یک مقاله مشترکی با بنویک این صورتبندی رو از استدلال ابن سینا ارائه کردن. میگه که آدامسون میگه که نقطه مقابل کسی که ابن سینا داره باهاش خطاب میکنه در واقع ارسطوس، نه متکلمان اشعری. و این رو درست میگه، چون قبل از متن رو ما بخونیم میبینیم که در واقع داره میگه که حرفی که ارسطو راجع به نفس میزنه و اون رو بر اساس نسبت و رابطش با بدن تعریف میکنه درست نیست. از نظر ارسطو روح کمال بدن به حساب میاد و در واقع همون عاملی است که باعث میشه اعمال بدنی رو، جوارح و اندامهای ما کارهای رو انجام بدن، علت اون به حساب میاد. مشکل ابن سینا با این حرف ارسطو اینه که تو هر آنچه که راجع به روح و نفس میگی بر اساس نسبت و رابطش با بدن میگی. روح کمال بدن است، روح منشأ و علت به وجود اومدن اعمال حیاتی بدن است، ولی هیچی راجع به ذاتش و ماهیتش نمیگی، فقط راجع به نسبت و رابطش با چیز دیگری که بدن باشه میگی. پس اگر مقدمه استدلال یادتون بیاد، ابن سینا گفت من میخوام راجع به ماهیت روح صحبت کنم و اون ماهیت اینجا معنا پیدا میکنه، یعنی آنچه که روح خودش هست، نه اون نسبتی که با چیز دیگری مثل بدن داره. نکته اصلی استدلال آدامسون اینه که اون کلمه ذات که در استدلال بود رو نباید به سلف ترجمه کرد، بلکه باید به اسنس ترجمه کرد، یعنی همون چیزی که امر ذاتی در واقع ازش میفهمیم، اسنشیال ازش میفهمیم. اون ذات به معنای نفس، اون ذات به معنای خود نیست، به معنای اسنس، به معنای امری است که برای من ذاتی است. حالا استدلال رو با این ترجمه و تعبیر اگر بازخوانی بکنیم ببینیم چجور جلو میره. همونطور که اشاره کردم، ابن سینا اول میگه که فلسفه طبیعی، یعنی اون چیزی که ارسطو به ما میگه، فقط به ما نشون میده چیزی به نام نفس یا روح وجود داره، چرا که منشأ این اعمال حیاتی است، اما نمیگه چیه. تکلیف چیستیش باید در متافیزیک روشن بشه، نه در فلسفه طبیعی. و این استدلال استدلالی است در متافیزیک و میخواد به ما ماهیت این روح یا نفس رو بگه. پس اول استدلال گفت میخوام ماهیت نفس رو بشناسم. این استدلال انسان معلق صرفا یک امر سلبی راجع به ماهیت روح به ما میگه، امر ایجابی نمیتونه بگه. و اون امر سلبی اینه که این ماهیت چیزی غیر از جسم. پس انتظارمون از برهان اینه که در واقع به ما بگه که نفس یا روح چه چیز نیست، امر مادی نیست. اینم انتظار. خب آدامسون اشاره میکنه که ابن سینا برای اینکه این برهان رو پیش ببره احتیاج به یک ابزاری داره، که این ابزار رو از بخشی که امروزه میتونیم بهش بگیم معرفت شناسی از اون میاره. من این قسمت رو مجبورم خلاصه بگم، فقط به اون نتیجه‌ای که ابن سینا بهش میرسه اشاره کنم، بعد ببینیم چجوری استفاده میکنه از این اصل یا ابزاری که تو معرفت شناسیش معرفی میکنه. استدلال اینه که اگر کسی ذات چیزی رو بشناسه یا فراچنگ بیاره، به معنای اونه که میدونه چه چیزهایی برای اون هویت ذاتی است. در واقع اگر اسنس چیزی رو بخوایم بشناسیم، فقط و فقط وقتی میتونیم ادعا بکنیم که ذات یا اسنس چیزی رو میشناسیم که اسنشیال پراپرتیز، اسنشیال کوالیتیز، اسنشیال فیچرز اون رو بدونیم، یعنی بدونیم چه ویژگی هایی، چه کیفیاتی، چه خصلت هایی برای اون ذاتی هستند. اینکه چگونه ابن سینا به این میرسه الان محل بحث ما نیست، اما صورت مسئله اینه: شناختن و فراچنگ آوردن ذات یک چیز، یعنی دانستن اینکه چه چیزهایی برای اون ذاتی هستند. اما ذاتی بودن یعنی چی؟ اسنشیال بودن یعنی چی؟ یعنی چیزی، خصلتی، نمیدونم ویژگی برای یه چیز ذاتی به حساب میاد که شما چه در مقام نظر و چه در مقام عمل نتونید اون رو جدا بکنید از اون شیئی که میخواید ذاتش رو بشناسید. مثلا فرض بکنید که در همون مثال معروف، حیوان بودن یک فیچر یا وجه یا ویژگی یا خصلت ذاتی است برای انسان طبق تصور ابن سینا یا ارسطو، به دلیل اینکه شما هر وقت در ذهنتون مفهوم انسان بودن رو در نظر بگیرید، لامحاله مفهوم حیوان بودن هم در نظر بگیرید. البته ابن سینا متذکر میشه، ممکنه کسی باز به این حواسش نباشه، ولی اگه ازش بپرسی، وقتی داره به انسان فکر میکنه، ازش بپرسی نسبت و ربط این با حیوان چیه، میگه این نسبت و ربطش اینه که نمیتوان انسان داشت بدون اینکه حیوان نداشت. آگاهه، ولی آگاه مرتبه دوم ممکن نباشه، ممکن ازش بپرسی در معرض دیدش بیاد. پس حیوان بودن یک امر ذاتی است برای انسان، ولی مثلا خندان بودن یا نمیدونم اعراض دیگر اینطوری ذاتی نیستن. در عالم خارج هم همینطور، چون یه نوع انطباق کامل عین و ذهن مطرحه. در عالم خارج هم پیش شرط وجود انسان اینه که ذات حیوان بودن در او اول محقق شده باشد. این دوتا دروی یه سکن در این نوع فکر، یعنی چیزی که در مقام فکر، در مقام ردبندی عنصر ذاتی به حساب میاد، در عالم بیرون هم عنصر ذاتی به حساب میاد. خب برگردیم ببینیم این استدلال چی میگه. اگر به ذات یا اسنس برگردونیم، ابزاری که ابن سینا ازش استفاده میکنه اینه که وقتی شما ذات روح را میشناسی، وقتی شما ذات خودت رو میشناسی که آنچه که برای خودت یا روح ذاتیست رو بشناسی. ذاتی هم یعنی بدون اون نتونی تصورش بکنی. حالا قسمت دوم استدلال میگه که من خودم رو میتونم تصور کنم بدون اینکه جسمی برای خودم تصور کرده باشم. پس معلومه جسم داشتن ذاتی نیست برای من، برای روح من، برای نفس من. و بنابراین حالا که به اصطلاح ذاتی نیست، نتیجه حاصله و اون اینه که نفس امریز غیر مجرد. اما یه سوال اینجا مطرح میشه و اون اینه که من از کجا میدونم مفهوم روح یا نفس رو فراچنگ آوردم، ذاتش رو میشناسم؟ چون اون دو شرطی بود، میگفت وقتی ذات چیزی رو میشناسی یا فراچنگ میاری که امور ذاتیش رو بدونی. حالا فرض بر اینه که من ذات خود به اصطلاح روحم رو میشناسم و بعد نتایجی ازش گرفته میشه، این نشانش چیه؟ از کجا میدانم دسترسی دارم یا شناخت دارم یا فراچنگ آوردم ذات خودم رو؟ از نظر آدامسون اون مسئله خود آگاهی یا سلف اورنس اینجا وارد قضیه میشه. جاهای دیگه هم ابن سینا این استدلال رو مطرح میکنه که اگر روح بنا به طبیعت خودش، همونطور که اشاره کردم، به خودش آگاهی داره، یعنی اگر روح به خودش آگاهی داشته باشه، تضمین کننده اینه که ما مفهوم روح رو فراچنگ آوردیم. این تعریفشه، این مقومشه. بنابراین سیر استدلال، اگر استدلال آدامسون رو بخوایم، اگر قرائت آدامسون رو بخوایم صورت بندی بکنیم، به این شکل من تنظیم کردم. من آگاهی به خود دارم، یعنی میدونم که وجود دارم یا معرفت به وجود خودم دارم. این تضمین میکنه که من مفهوم روح رو فراچنگ آوردم، ذاتش رو میشناسم. وقتی ذات چیزی رو بشناسم، این یعنی کیفیات ذاتیش رو میشناسم، میدونم چه ویژگی ها و کیفیاتی همیشه با اون هست و چه کیفیاتی عرضی است و میتونه باشه یا نباشه. بدنمندی یا مؤلفه جسمانی داشتن جزو این کیفیت های ذاتی روح من نیست. پس روح من به اصطلاح در ذات خودش جسمانی نیست. حالا من نکته ای رو که هم به نظرم در اون خانش اول و هم در این خانش دوم به عنوان نقد میشه مطرح کرد، سعی میکنم در این حدود 10 دقیقه که زمان دارم به اختصار بیان بکنم. تصور همونطور که گفتم ابن سینا اینه که ما یک چیزی به اسم معرفت طبیعی داریم. معرفت طبیعی یعنی این که نحوه اجتماعی شدن ما، این که ما در چه جامعه ای زندگی میکنیم، به چه زبانی صحبت میکنیم، چگونه مراحل تسلط به مفاهیم و زبان رو در جامعه کسب می‌کنیم، هیچ نقشی در محصول نهایی کار نداره. به اصطلاح اگه بخوایم به اصطلاح فلسفه اسلامی بگیم، این اجتماعی شدن، این زبان، این امور اکسترنال و بیرونی صرفاً طریقیت دارن، موضوعیت ندارن، فقط ما رو میرسونن به اون جایی که گویی یه نوع جایگاه و حیز طبیعی است که عقل، اگر عقل باشه، به اون جایگاه میرسه. حالا چه تنها خودش در یک جزیره بزرگ بشه مثل اون داستان حی ابن یقظان، چه در جامعه آدمی به رشد طبیعی به مرحله بلوغ عقلی برسه، چه مثل انسان معلق دفعتا خلق بشه. یک حیز طبیعی، یک جایگاه طبیعی وجود داره که ما از طرق مختلف صرفا میتونیم به اون برسیم، ولی اینکه از چه طریقی میرسیم موضوعیت نداره، چیزی رو عوض نمیکنه، فقط به یه نقطه واحدی از مسیرهای مختلفی میرسیم. اون نقطه‌ای که بهش میرسیم، حیز طبیعی عقل و فکر ما چیه؟ مفروض ابن سینا انگار اینه که عقل با یک مقولاتی، با یک ابزارهایی کار میکنه. و هر آن که بشه بهش عاقل اطلاق کرد اون مقولات و ابزارها رو در اختیار داره. مثلا اصل امتناع تناقض رو داره، همونطور که گفتم این معرفت طبیعی است. مفهوم وجود رو داره، یعنی میدونه که یه چیزی داره اسم وجود داشتن هست در مقابل وجود نداشتن یا معدوم بودن. به مفهوم روح مسلطه، به مفهوم جسم مسلطه، به مفهوم ماهیت مسلطه، به مفهوم ذات مسلطه، به مفهوم جوهر، مکان، زمان، اضافه و امثال این مقولات مسلط و برای همین میتونه اینا رو به کار ببره. پس اون فردی که دفعتن خلق میشه هم ابن سینا میگه که میتونه اذعان بکنه یا تأیید بکنه که وجود دارد، گویی به این مقولات مسلط. خب این فرض که به نظر من یک فرض انسان شناسانه است و یک محتوای تجربی داره محل مناقشه است. حالا اگر نگیم حداقل ابطال شده، محل مناقشه است. در دوره جدید و در دوره مدرن انسان شناسان به ویژه و در وهله اول و بعد جامعه شناسان و مورخان و فیلسوفان خدشه کردن، شبهه کردن در این فرض که زبان و جامعه و نحوه اجتماعی شدن یک امری است که فقط طریقیت داره در کسب این مقولات. و در واقع ما به انواع مختلف چیزهایی شنیدیم تحت عنوان نسبیگرایی شناختی یا برساختگرایی اجتماعی یا امکانی بودن مقولات یا با اسامی دیگه. نقطه مشترک همه اینا اینه که کاملا ممکنه شما در جامعه و فرهنگ و زبانی رشد بکنی که نقطه انتهاییش این مقولات نباشه و چیزهای غیر از این باشه. اینها یه امور امکانی یا کانتینجنتن، یعنی در برخی جوامع وجود دارن و در برخی جوامع وجود ندارن و سعی شده شواهد تجربی واسه این عرضه بشه. خب روشنه که در هر دو خانشی که از این استدلال کردیم ابن سینا فرضش اینه که اون انسان معلق مجهز به یه سری از این ابزارها و مقولات. در اولی میگه که وجود خودش رو تایید و تصدیق میکنه، پس مفهوم وجود رو داره، مفهوم خود رو داره، تایید و تصدیق کردن رو داره. در دومی هم مفهوم روح رو داره، مفهوم ذات رو داره، ویژگی های ذاتی رو داره و امثال. خب من میخوام با دو تا مثال و نقل قول نشون بدم که این فرض حیز طبیعی بودن که یک نوع تفاوت بین نگاه مطلق به قوای شناختی انسان و نگاه مدرن و نسبی و تاریخمند به شناخت انسانه زیر سوال میره. و اگه این فرض زیر سوال بره چنین استدلال هایی خیلی نمیتونه دوام پیدا بکنه، برای اینکه یک فرض تجربی نیازمنده به اثبات داره و نمیشه مفروضش گرفت. یکی از کسانی که خیلی جالب راجع به این مقوله صحبت کرده و گفتم جامعه شناسا به خصوص راجع به این صحبت کردن امیل دورکیم هست و به شکل خاص و شناخته شده تری در کتاب صور بنیانی حیات دینی در مقدمه کتاب. در مقدمه این کتاب دورکیم به این اشاره میکنه که مقولات فکر کاملا امور برساخته اجتماعی هستند، یعنی در جامعه ساخته میشن. درسته که امروزه برای ما بدیهی میرسه مفهوم وجود و عدم، اصل امتناع تناقض، مکان، زمان، ذات و امثال اون، اما اینها در جوامع دیگه و به خصوص در جوامع بدوی اصلا اینطور نبودن، اصلا به این شکل به کار نمیرفتن، اصلا مردم به اینها مجهز و مسلح نبودن. خب من یکی دوتا نقل قول از این مقدمه میارم که همین نکات رو خیلی خوب توضیح میده. این منطق، منظور منطقی است که امروزه برای ما جزو همون چیزایی است که از نظر ابن سینا ما بهش معرفت طبیعی داریم، مثلا اصل امتناع تناقض و امثال. این منطق نه تنها از روز اول در ساختمان ذهن بشر وجود نداشته، بلکه دست کم تا حدی تابع عوامل تاریخی و در نتیجه تابع عوامل اجتماعی بوده است. ما به دقت نمی‌دانیم این عوامل کدامند، اما می‌توانیم حدس بزنیم که چنین عواملی وجود دارند. یعنی یک امر کانتینجنت، روزگاری منطق اینگونه نبوده یا هنوز برای اقوام و قبایلی منطق چنین نیست. جلوتر تصریح بیشتری داره به این مسئله که مقولات فکر برساختن. تصورات جمعی فراورده همکاری عظیمی است که دامنه آن نه تنها در مکان بلکه در زمان گسترده است. تصورات جمعی منظور یعنی همون مقولاتی که ما باهاش فکر میکنیم. برای اینکه چنین تصوراتی ساخته شوند، انبوهی از اذهان فردی میبایست گرده هم آیند، به هم بیامیزند و فکرها و احساسات خود را با هم ترکیب کنند. نسلن در نسل از افراد بشر اندوخته تجارب و دانش خود را بر سرمایه تجارب جمعی افزوده و آن را انباشته تر کردن. یعنی خلاصه داره میگه این یک بنایی است که آجر به آجر ساخته شده. شما نمیتونید فرض کنید یک کسی بیرون از جامعه وجود داشته باشه و مسلح به همین این مقولات فکر باشه. و در ادامه اون دورکیم میخواد توضیح بده چرا ما احساس میکنیم اینها بدیهیان. طبق اون تز معروفش که جامعه درون ما حضور داره، میگه آنچه که در جامعه توافق جمعی صورت میگیره سرش، آنچه که به شکل اجتماعی برساخته میشه، خودش رو به ما تحمیل میکنه از درون و ما فکر میکنیم این ضرورت داره. به همین دلیل جامعه با همه سنگینی خیش بر اعضای خود فشار می آورد تا از بروز هر گونه جدایی در افکار و اندیشه های بنیادی جلوگیری کند. یعنی این مقولات مشترک فکر مکانیزم جامعه است برای اینکه وحدت و همگرایی بین اعضایش ایجاد کند. اگر به ذهنیتی بر بخورد که آشکارا از قالب معمول در هر گونه اندیشه بیرون باشد، این گونه ذهنیت دیگر از دید جامعه یک ذهن بشری معمولی در معنای کامل کلمه نیست و از هم زاویه نیز با او با وی برخورد میکند. یعنی جنبه نظام بخشی به اجتماع داره. صلح میشه، ضروری میشه، درون ما درونی میشه، ما جهان رو به کمک اونها میفهمیم و فکر میکنیم همه باید اینطور بفهمن و هر کس از اون انحراف داشته باشه باید برگرده به طریقه درست فکر کردن. همین خصلت اجتماعی در ضمن امکان می‌دهد که سرچشمه ضرورت موجود در ذات مقولات را درک کنیم. یک فکر یا تصور هنگامی سرشار از ضرورت است که به مدد نوعی هنر درونی بیان که با هیچ برهانی همراه باشد خود را بر ذهن بشر تحمیل می‌کند. پس در چنین تصوری چیزی هست که تعقل آدمی را به قبول وامی دارد و بیان که آدمی موضوعی را آزموده باشد عامل گروش وی به آن موضوع می‌شود. خب اگه بخوام خلاصه بکنم حرف دورکیم رو، داره میگه که این مقولات فکر چیزهایی از همین قبیل اصل امتناع تناقض، مکان، زمان، علیت و امثال هم، اینا برساخته های اجتماعی هستن، کانتینجنت و امکانی هستن، میتونن به شکلهای دیگری وجود داشته باشن، در قبائل بدوی به شکلهای دیگری وجود دارن، ولی جامعه این رو درون ما نهادی نمی کنه و ما احساس میکنیم اینها ضروری هستن و باید چنین باشند و بدیهی هستند و مکانیزمیست برای جامعه برای ایجاد همگرایی. خب این کاملا نشون میده که سناریوی انسان معلق ابن سینا به راحتی با یک اسپیکولیشن و یک تأمل ورزی قابل اثبات نیست. یک فرض تجربی است که باید دید شواهد تجربی به ما چی میگه. مثال و نمونه دومی که من به اختصار بخوام راجعش صحبت کنم که خیلی معروفه در این حوزه کار کرده، لوی برول هست که البته دورکیم هم نظری داره به کار لوی برول و تحت تأثیرش هست. خب همطور که حتما دوستان آشنا هستن، در کتاب کارکردهای ذهنی در جوامع عقب مانده برول به ما نشون میده که چگونه آنچه که ذهنیت عرفانی یا ذهنیت پیشا منطقی میدونه در جوامع بدوی یک تفاوت ماهوی داره با آنچه که ذهنیت منطقی یا ذهنیت علمی یا مدرن میدونه. و یکی از موارد اصلی که این تفاوت رو میسازه همین اصل امتناع تناقضه که با مثالهایی که از انسانشناس ها نقل میکنه نشون میده که چگونه انسان بدوی یا به قول برخی فیلسوفان وحشی قائل به اصل امتناع تناقض نیست و هیچ مشکلی با پذیرش اینکه یه چیزی در این حال چیزی باشد و همزمان نباشد نداره. یعنی برایش اصل این همانی یکی از اصول عقلانیت به حساب نمیاد. اما من به شکل خاص میخوام حرفی که برول راجع به مفهوم روح زده که به این استدلال ابن سینا مرتبطه چند قسمتی رو برای شما ذکر بکنم و نقل بکنم که مثال‌هایی میاره از این که چگونه تلقی جوامع بدوی از مفهوم روح کاملا متفاوته با اون چیزی که ابن سینا فرض میکنه که هر کسی با صرف درون نگری تأیید میکنه وجود خودش رو یا وجود ذات خودش رو. خب این بحث به ویژه برول در صحبت با یک انسانشناس دیگری به اسم تیلور داره اینو مطرح میکنه. اون تیلور ایده اصلیش اینه که ما یه نوع روح انگاری داریم که این در همه جوامع بدوی مشترک هست و همه جا میشه دید که اینها به یک عنصری به اسم روح قائل هست. خب من این قسمت رو اول نقل بکنم. این نقل قولیست از تیلور که میگه که به نظر می آید که مردان متفکر را گرچه در مراحل پایین فرهنگ قرار داشتند، دو گروه از مسائل زیستی عمیقا تحت تأثیر قرار می دادند. نخست، چه چیزی باعث می شود که میان کالبد زنده و کالبد مرده فرق به وجود آید؟ چه عللی سبب بیداری، خواب، جذبه، بیماری و مرگ می شوند؟ دوم، آن شکل‌های انسانی که در رویاها و مکاشفه ها ظاهر می شوند چیستند؟ فیلسوفان وحشی باستان یعنی همون انسان‌های بدوی با نگریستن به این دو گروه از پدیدارها احتمالاً نخستین گام را با این استنتاج بدیهی برداشتن که هر بشری دارای دو چیز است که این دو چیز به او تعلق دارند، یکی جان و دیگری خیال. خب این نقل قول ادامه داره، من حالا نمیخوام همش رو بخونم، ولی ایده اصلی همین است که گفتم. تیلور یه نوع پیوستگی بین انسان مدرن و انسان بدوی قائله و فکر میکنه اونها هم در مواجهه با مسائل حیات اولین فرضیه‌ای که به ذهنشون رسیده اینه که انسان چیزی داره به اسم روح و که این سبب به وجود آمدن اعمال بدنی است و یه چیزی است غیر از بدن و این رو یه امر جهان شمول میدونه. برول اینطور جمع‌بندی میکنه: سرچشمه روح‌انگاری کاملا واضح است، زیرا به هنگام روبرو شدن با واقعیات گویی این نظریه خود را بر تأمل ساده فیلسوف وحشی تحمیل میکند و رضایت خاطری که او در فرضیه اعتقاد به ارواح کسب میکند بر همان چیزی دلالت میکند که دانشمند امروزی به نوبه خود تایید میکند. هنگامی که او این فرضیه را حاصل فعالیت عقلانی خود به خود و جهان شمولی مییابد که همیشه اساسش یکی است و مانند فرضیه خود دانشمند او را نیاز عقلی واداشته تا پاسخهایی برای پرسشهایی بیابد که پدیده ها در برابر هوش او میگذارند. یعنی محققی مثل تیلور وقتی برمیگرده به عقب فرض میکنه که سوال یکسانی برای اون بدوی هم مطرح بوده، پاسخ یکسانی هم داده با همون پاسخی که دانشمند امروز میده. فرضیه‌ای وضع کرده که توش روح وجود داره و این روح به اون پرسش ها جواب میده. خب برول در این بخش از کتاب مثال های بسیار خواندنی و متنوعی میزنه از اینکه چگونه تلقی اقوام بدوی به گزارش انسانشناسا از روح بسیار متفاوت بوده. تلقیشون از اصل این همانی و اینکه روح علت حرکت های بدنی است بسیار متفاوت بوده. من طبعا فرصت نمیکنم اون مثال ها رو بخونم، ولی فقط میخوام نتیجه ای رو که برول داره از این مشاهدات انسانشناسی میگیره و این تقویت تز خودش که این یک امر جهان شمول نیست بلکه یک امر امکانی است و در بسیاری موارد فرق داشته با اون تصور مدرنی که ما مدرن و دینی که امروز ما از روح داریم، اون نتیجه رو برای شما بخونم. در صفحه 155 این کتاب این نتیجه گیری برول هست: بنابراین در میان انسان‌های ابتدایی چیزی نمی‌یابیم که دقیقاً منطبق با روح واحدی باشد که طبق نظر تیلور بتواند خود را به شکل دوگانه اصل حیات و خیال متجلی کند. بیشک انسان‌های ابتدایی همه جا به واقعیت عینی آنچه در رویاها می‌بینند اعتقاد دارند و نیز همه جا آنان معتقدند که اشباح مردگان لااقل برای مدتی باز می‌گردند و به جاهایی می‌روند که در زمان حیاتشان در آنجاها به سر بردند. اما تاکنون آنچه درباره روح آموخته ایم در حقیقت اثبات می‌کند که بازنمایی‌های جمعی انسان‌های ابتدایی برای تبیین روح نیازی نمی‌بیند که با مفهوم همسازی از روح آغاز کند. بازنمایی‌های جمعی یعنی تلقی که اونها از روح دارند. میگه اینها لزومی نمیدیدن که با یک مفهوم کوهرنت و همساز و منسجمی از روح کار رو شروع بکنن. برعکس باید گفت تا آنجا که بار معنایی اصطلاح روح میرساند، تصور روحی منسجم اصلا در میان انسانهای ابتدایی پیدا نمیشود. آنچه جای روح را گرفته است یک بازنمایی بسیار احساسی است که مرکب از یک یا چند تصور است که این تصورات یا مجاور یکدیگرند یا با هم در هم آمیختند. برای مقداری پایین‌تر خلاصه، روح به معنای دقیق آن که تایلور مبدع نظریه خود قرار می‌دهد و موضوع فلسفه بدوی انسان وحشی می‌داند، به نظر من جز در میان اقوام نسبتاً پیشرفته در میان دیگر اقوام مشهود نیست. اگر تایلور اعتقاد به روح را حتی به اقوام ابتدایی نسبت می‌دهد، به این علت نیست که با مدارک و شواهد که ناقض نظری او هستند ناآشناست، زیرا تایلور خود نمونه‌ها را ذکر می‌کند. اما تفسیر او از این مدارک به گونه ایست که میپذیره که اونها هم روح رو قبول دارن. و خلاصه جمله آخر از این مطلب این نتیجه نیز به دست میاد که مفهوم روح را دیگر نمیتوان دستاورد محکم و بیچون و چرای اندیشه دانست، چون این مفهوم فقط در میان اقوام نسبتاً پیشرفته پیدا میشود و برای اقوام ابتدایی مفهومی ناشناخته است، برخلاف تصور ما که شاید فکر کنیم جهانبینی بدوی بسیار به روح نزدیکتره. برول داره میگه که روح از ابداعات جوامع پیشرفته است که توش تفکر منطقی و بعد ساینتیفیک حاکمه و نه تفکر پیشا منطقی و عرفانی. خب فکر میکنم نکتم رو تونستم با این نقل قول بیان بکنم. فرض معرفت طبیعی و اینکه انسان مهم نیست در چه جامعه‌ای با چه زبانی و از چه طریقی به مقولات فکر برسه، در پرتو این مشاهدات مدرن که از انسان شناسی شروع میشه، بعد جامعه شناسا و فیلسوفا و مورخا تاییدش میکنن که یه جور نسبی انگاری شناختی میشه اسمشو گذاشت، یا یه نوع تکثر ابزارهای مفهومی میشه اسمشو گذاشت، یا یه نوع برساخت اجتماعی مقولات فکر میشه اسمشو گذاشت، محل تردیده. پس اون مفروضی که در هر دو نسخه این استدلال وجود داره که اون انسان معلق به صرف اینکه عقل داره همون مقولاتی رو داره که ابن سینا داره و همون اسنادهایی رو میده که ابن سینا انجام میده، به نظر فرض محل شکی است و حداقل نیاز به اثبات و شواهد تجربی داره و یه امری نیست که با تأمل ورزی صرف بشه نشونش داد. اگه این نکته رو قبول کنیم، اون موقع مواجهه ما با این استدلال متافیزیکی ابن سینا و امثال این استدلال ها تغییر خواهد کرد. امیدوارم که دوستان اگر نکته‌ای و نظری دارن و اشتباهات من رو در این ارائه خواستن به من تذکر بدن، حتما از طریق وسایلی که در فضای مجازی هست این لطف رو بکنن و امیدوارم که این بحث بتونه کامل‌تر بشه و پیش برده بشه. خیلی ممنون از همه کسانی که توجه کردن.